بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 16 از حکمت شرح منظومه، سطر 13 و الخامس ان خصمنا که ابو الحسن الاشعری و ابو الحسین البصری و کثیر من معاصرین و من غیر اهل نظر النافین للاشتراک معنوی قد قال به تعطیل. بحثمون در اشتراک معنوی وجود بود. گفتیم وجود در همه موجودات دارای یک معناست و معناش در موجودات مختلف مختلف نیست. خواستیم بر این مدعا استدلال کنیم. 4 تا دلیل رو گذروندیم که الان میخوام وارد دلیل پنجم بشیم. در دلیل 4 که دیروز خوندیم عبارت وجودات یا موجودات آفاقیه و انفسیه رو داشتیم که من مختصرا توضیح دادم، ولی مثل این که یه چیزایی در بعضی ذهنها بود که من اون رو توضیح نداده بودم، حالا میخوام اون رو هم عرض کنم که بیان تکمیل بشه. موجودات آفاقیه عبارتند از موجوداتی که عالم خارج رو می سازند. عالم خارج رو توجه داشته باشیم که به صورت یک فضای محصور به دیوارها نیست که خداوند موجودات رو تو این فضای محصور ریخته باشه، یعنی چیزی به نام عالم که موجودات تو او قرار داده به شما نداریم. خود این موجودات خارجی خودشون عالم خارج هستند، مجموعاً میشه عالم خارج. آنچه خارج رو تشکیل میدهد موجودات آفاقی است. با این بیانی که عرض کردم معلوم شد آنچه خارج رو تشکیل میدهد، یعنی عالم خارج رو تشکیل میدهد، موجود آفاقی است. حالا عرض میکنم اینا همه میشن موجود آفاقی. از جمله موجود آفاقی نفس ماست. اینا موجود آفاقی دیگه، اینا هم خارج تشکیل میده. پس اون انفسیه که پشتش آمده یعنی چی؟ آفاقیه رو از انفسیه جدا کرده. در حالی که نفس خودش یکی از موجودات آفاقیه. موجودات آفاقی همونطور که عرض کردم موجودات خارجی هستند که نفس هم یکی از اونهاست. خداوند می‌فرماید در مورد موجودات آفاقی تفکر کنید. و موجودات آفاقی عبارتند از موجوداتی که آفاق جهان رو پر کردند. آفاق یعنی تمام افق‌ها رو. افق در اینجا به من اصطلاحیش نیست. افق در من اصطلاحی 3 تا اطلاق داره که هیچ کنونش اینجا مراد نیست. افق یعنی اطراف جهان، یعنی اون چی که جهان تشکیل میده، دست راست دست چپ بالا پایین، همه را موجودات افقی تشکیل میده. اونه که در افق عالم پخشند، در آفاق عالم پخشند، یعنی موجودات خارجی. اینا میشن موجودات آفاقیه که عرض کردم نفس ما هم از جمله همینان، اونا موجودات آفاقیه. در اینجا ما نفس رو داخل در آفاق میکنیم، وقت موجودات انجودات انفسیه چی میشه؟ اون اوصافی که ما داریم، احش ما داریم، علومی که ما داریم، سه همه انفسی داریم. اوصاف با احوال فرق میکنن. اوصاف حالت ثبوت دارن. این آدم مثلا آدم با فلان خلق نفسانی است. خب این خلق نفسانی برای ثابته، این میشه صفت. اما حالت نفسی برای شخص اتفاق میفته، مثل همین قبض و بستی که عرفا میگن، یه حالتی اتفاق میفته کوتاه میره و از بین میره تمام میشه. حالت مثل صفت نیست که باقی بمونه، حالت امر گذراست، صفت اون نیست که باقی میمونه. حالت رو گفتن در مقابل ملکه، شما به جای صفت ملکه رو بذارید، حالت هم که خب مقابل ملکه است، مقابل ملکه است به این معنا که ملکه راسخ است و حالت راسخ نیست. این صفتی که راسخه بهش میگیم صفت، یا اون حالتی که راسخه بهش میگیم صفت، اون حالتی که راسخ نیست بهش میگیم حالت. خب ما اوصاف نفسانیمون اینا آیات انفسی هست، احوال انفسی نفسانیمون هم همینطور، افعال نفسانیمون، افعال که همون صبر هست هم. اونا هم همینطور. یعنی شما فعل نفسانی دارید، فعل نفسانیتون صورته، یا فعل نفسانیتون تحریک بدنه، غیر از این دو تا فعل دیگه نداریم. ما فقط دو تا فعل داریم، یه فعل تحریک بدنه، یه فعلم ایجاد صور علمی است که اونم نوعی تحریکه. ایجاد صور علمی هم نوعی تحریکه، یعنی قوه نفسانی من تحریک میشه تا صورتی رو که بالقوه داره بالفعل پیدا کنه، حرکت میکنه از قوه فعلیت. خب فعل ما منحصرا یکی بیشتر نیست و اون حرکته، منتها گاهی حرکت در نفس، گاهی حرکت در بیرون. حرکت در بیرون مال نفس نیست، تحریکش مال نفسه، که بدن من حرکت میکنه مال بدن منه، ولی تحریکش مال نفس منه. پس آیات انفسی میشه اون تحریک، نه اون حرکت بدن. و وقت تحریک نفس، تحریک نفس مسبوق است به حرکت خود نفس، یعنی اول نفس در اراداتش حرکت می کند، بعد بدن رو حرکت می دهد. یعنی اول من اراده جزئی می کنم، اراده کلی می کنم که از اینجا برم فلان جا، این اراده کلی، بعد این اراده کلی رو جزئی می کنم. قدم اول با اراده جزئی اول انجام میشه، قدم دوم با اراده جزئی سوم به هکذا تا اون به مقصد می رسن. پس یه اراده کلی ابتدا می کنم که از اینجا تا فلان جا، بعد این اراده کلی رو تطبیق میکنم بر ارادات جزئیه تا فعل انجام بشه. نفس من تو این ارادات جزئیه داره حرکت میکنه، در اون اراده کلی حرکت نمیکنه. اول اون اراده کلی رو پیدا کرد، دیگه اون اراده هم از اول تا آخر حفظ داره، یعنی اینطور نیست که عوضش کنه، ارادات جزئی رو داره عوض میکنه. پس عوض کردن ارادات جزئی یعنی حرکت در ارادات جزئی، این داره در ارادات جزئی حرکت میکنه و با حرکت کردن در ارادات جزئی بدن رو تحریک میکنه. پس هم برای نفس حرکت داریم هم تحریک داریم، حرکتش در ارادات خودشه، تحریکش هم به دنبال حرکت در اراده برای بدنه. حالا این تحریک، اون حرکت، اون ایجاد صور، همه اینا میشن فعل نفس، اینا هم آیات انفسی. خود نفس رو الان با این بیانی که من کردم آیات آفاقی گرفتیم، اما این حالات، صفات، افعال، این ستا که مربوط به نفسن، اینا رو آیات انفسی گرفتیم. در عبارت مرحوم سبزواری میتونید هر دو رو اراده کنید، همونی که دیروز گفتم، همینی که امروز اضافه کردم. دیروز گفتم انفس چه نفس فلکی باشد، چه نفس ارضی باشد، ارضیش هم چه نباتی باشه، چه حیوانی باشه، چه انسانی، تمام آیات انفسی هست. در این در صورتی بود که ما نفس رو به عنوان آیات آفاقی ملاحظه نکنیم. وقتی نفس رو به عنوان آیات آفاقی ملاحظه نکردیم، خود نفس میشه آیات انفسی، قهرن اون حالات و افعال و اوصافش هم میشه انفسی. اما امروز من نفس رو جز آیات آفاقی خواستم حساب کنم. اون وقت اگر نفس جز آیات آفاقی باشه، آیات انفسی میشود اون فقط اون حالات و افعال و اوصاف، دیگه خود نفس آیات انفسی نیست، آیات آفاقی است. هر جور دلتون میخواد معنا کنید، هر دو جور هم قابله. این عبارت دو معنایی که عرض کردم، یکی دیروز یکی امروز، این دو معنا منعت الجمع نیستند. شاید منعت الخلوف هستن، ولی منعت الجمع نیستن، هر دو رو با هم میتونید جمع کنید. بگید نفس رو به یک لحاظ آیات آفاقی حساب میکنم، وقت آیات انفسی میشه این ستا، یعنی حالت و صفت و فعل، در یک لحاظ نفس رو اصلا از آیات آفاقی جدا میکنم، وقت این نفسی که از آیات آفاقی جدا شده تقسیم میشه به سماوی و ارضی، ارضیش هم به نباتی و حیوانی انسانی. این تتمه بود که در قبل باقی مونده بود، وقتی سوال شد بعد از کلاس از من فهمیدم که اینو باید توضیح بدم، یعنی زود رد شدم و توضیح ندادم، حالا دیگه انشالله ابهامی باقی نمونده. وارد دلیل پنجم میشیم بر اشتراک معنای وجود. اشتراک لفظ وجود همه قبول داریم، بحث ما در اشتراک معنای وجوده که آیا این معنا در همه جا یکیست یا اینکه اختلاف داره. ابوالحسن اشعری معتقد است به اشتراک لفظی، میگه که لفظ وجود واحده ولی معنای وجود متعدده، پس اشتراک معنوی رو قبول نداره، اشتراک لفظی رو قبول داره. از بین معتزله ابوالحسین بصری قائل به اشتراک لفظیه، یعنی تبعیت کرده از ابوالحسن اشعری و دنبال نظر معتزله نرفته، در این مسئله با اشعری موافقت کرده، گفته که وجود لفظاً مشترکه ولی معنن مشترک نیست. ایشون میفهمد بعض معاصرین ما هم که نمیشه اونا رو اهل نظر حساب کرد، ولو مدعیند که اهل نظرند ولی اونا رو اهل نظر نمیشه حساب کرد، اونا معتقد به همین مطلب هستند، میگن وجود مشترک لفظیه و در جاهای مختلف معناش مختلف. چرا این حرف رو زدن؟ چرا وجود مشترک لفظی گرفتن؟ چرا معنای وجود رو مشترک نکردند؟ اینا این گمانه کردن که اگر بگن وجود مشترکه، خب ما ممکنات وجود داریم، خدا هم وجود داره، اگر بخواد وجود ما با خدا مشترک باشه سنخیت بین علت و معلول لازم میاد و سنخیت بین علت و معلول در اینجا به معنی مشابهت میشه و این باطله. باطل است که ممکنات که معلول خدا هستند از نظر وجود شبیه خدا باشند، پس نمیتونیم بگیم معنای وجود در وجود ممکنات با معنای وجود در وجود واجب یکیه، ولی لازمیت واجب و ممکن اشتراک داشته باشند، مشابهت داشته باشند، سنخیت داشته باشند. مرحوم سبزواری در پایان این دلیل، یعنی در یه صفحه بعد، میگه اشتباه کردین مفهوم رو مصداق. اونی که شبیه نیست مصداق وجوده، وجود ما ممکنات اون وجود خارجی ما با وجود خارجی خدا فرق داره، یکی نیست، مشابه هم نیست، اما مفهوم که ربطی به وجود خارجی نداره. شما دیدید که مصادیق جداند، فکر کردید که مفهومان با جدا باشند، در حالی که اگر ما مصادیق رو جدا نکنیم شرکه، ولی مفاهیم جدا نکنیم شرک نیست. مفهوم که خدا نیست، مفهوم ساخته ذهن منه. حالا بگیم مفهومی که من از وجود واجب میسازم با مفهومی که من از وجود ممکن میسازم شبیه همه، این مفهومی که من ساختم که خدا نیست، حالا شبیه باشه با اون مفهوم دیگری که من ساختم. اونی که نمیتونه شبیه من باشه، ممکن نیست شبیه من باشه، خود خداست، نه مفهومی که من گرفتم و ذهن من ساخته. شما که میگید اگر اشتراک معنوی باشد لازم میاد خدا و ممکنات شبیه هم باشند، رفتید سراغ وجود خارجی خدا و ممکنات که مصداقن برای این مفهوم مورد بحث ما. بحث ما در مصداق نیست، بحث ما در مفهومه، مفهوم مشارکه. پس شما خلق کردید به مفهوم مصداق. این اولا، که این اولا ایشون آخر دلیل میگه، یعنی اونجایی که دلیل پنجم تموم میشه میخواد وارد دلیلشون باشه، میگه بالجمله اینو خلط بین مفهوم مصداق کرده. بعد در ابتدای بحث به اینا خطاب میکنه که کی گفته سنخیت بین علت و معلول محال است؟ ما اصلا مدعی سنخیتیم، شما محال میدونید سنخیت رو، ما اصلا مدعیش هستیم، سنخیت بین علت و معلول باید باشه، ولی سنخیت در این حد که معلول بشه فی، علت بشه شی، نه سنخیت در این حد که اگر اون جسم اینم جسم باشه، اگر این فوت کنه اونم فوت کنه، اگر این حادث بشه اونم حادث بشه. این سنخیت نیست. سنخیت اینه که وجود او اصل باشد، وجود این سایه باشد. بین هر علت و معلولی این مطلب لازم. حالا علت و معلول میخواد خدا باشد، ما میخواد یکی از ممکنات علت باشه برای ممکن دیگر، باز اون ممکن دیگر که معلوله میشه فی برای این ممکن اول که علت. در همه جا علت و معلول رابطه فعیت و شعیت بینشون برقرار، و این ما بهشون میگیم سنخیت. با کلامیشون اون اشکال معروف حل میشه. تا اینجا روشن مطلب ابهامی نداره. اون اشکال معروف حل میشه که اگر سنخیت بین علت و معلوله، منی که جسمم خودم باید جسم باشه، ولی سنخیت نیست. ایشون میگه سنخیتی که ما میگیم همون فعیت شعیته. این باید فعی اون باشه، یعنی محتاج او باشه و به قول صدرا ربط به او باشه، همین اندازه کافیه. این میشه سنخ، سنخیت وجود. این یه جواب تقریبا خوبیه، کوتاه هم هست، که سنخیت به این معنا نیست که هرچی او هست اینم باشه، بلکه در اون حقیقت، در اون حقیقتی که هر دو دارند، باید اون علت اصل باشد و این معلول فعی باشد. نمیگیم فر باشد، این دقت کنید، نمیگیم معلول فر باشد، میگیم فعی باشد. خیلی فرق بین این دوتاست. فر جدا شده از اصله و تمام خصوصیت اصل داره، در حالی که ما جدا شده از خدا نیستیم. ما فعی این، یعنی نسبت به خدا سایه این و اون نسبت به ما نوره، نه ما فرع او باشیم. فرع یعنی جدا شده از اصل، و ما جدا شده از خدا نیستیم. ولی اگه ما از خدا جدا بشیم، خدا این همه داره میآفرینه، یه روز خودش تموم میشه، هر چقدر بی نهایت باشه، هر چقدر بی نهایت باشه، داره بی نهایت خلق میکنه، از خودش بکنه ما رو بیآفرینه، خب بعد مدتی تموم میشه، هر چقدر بی نهایت باشه، چون بی نهایت میکنه، بی نهایت از خودش میکنه، این میشه خودش، میشه تمام. در حالی که این چنین بعضی اتفاق نمیفته. پس ما که معلولین فرع اون علت نیستیم، فی اون علتی. بعضی شنیده شده که میگن تشتی رو فرض کنید که توش پر خمیره، خداوند وقتی میخواد انسان رو یا موجود دیگه رو خلق کنه، خودش مثل اون تشت پر خمیره، یه ذره از اون خمیر بر میداره فلان رو خلق میکنه، یه ذره دیگه برمی داره فلان رو خلق میکنه، به این ترتیب خلق درست میشه. خب این حرف رو ما مسلمان هایی فقط نمیگی که خداوند این چنین خلق میکنه. گفته شده این که من دارم عرض میکنم، به نقل از بعض اساتید گفته شده که من در نمیدونم نمیشناسمش، ولی در صورت در استاد بودنش باید ترکیت در فهمیدن الفای فلسفه شک میکنن، کسی که اینجور حرف بزنه که خدا از روح خودش ور میداره خلق میکنه. بله؟ در مسلمان بودنش رو خودشون باید شد. خمیر اهل بیت جداست. ما همه معتقدیم خداوند یه خمیری درست کرد، حالا خمیر هر چی است، از روی اون خمیر برداشت، نه خودش خمیر بود، از خودش برداشت. اون شخص میگفت خود خدا رو به منزله خمیر بگیرید که از روش داده برداشته میشه به خمیر. اینو ما قبول نداریم، ولی اینکه خداوند یه خمیری ساخت، اسمش وجود منبسطه، اسمش ماده است، هر چی است، ساخ از رو اون برداشت خلاق خلقه، این درسته، این چه اشکال نداره. خدا از خودش هر چیزی برداره، ولی از یه مخلوقش ماده قرار بده، این مخلوقو برای انسان، یا ماده قرار بده برای فلان، این که عیب نداره. نه سکر نکردیش.
شما فرمودید ممکنات فعی واجب هستن، پس نفرمایید اشتراک معنایی، بفرمایید وجود مفهومی است که یک مثال دارد. حالا مثال واجد
این که حالا اون موجودیت خدا با موجودیت ممکنات تفاوت دارد یا ندارد مطلب دیگری است. ولی ما از وجود چی میفهمیم؟ اون الان مورد بحث ماست. بعد این که شما میفهمید که باید بگیم که خدا یه وجودی دارد، انسان فی است یا بقیه موجودات ممکنات فیعن، شاید اصلا وجود ندارن، حکایت وجودن، هر چی است، این درسته؟ یعنی خداوند وجود است، بقیه فیع وجودن، یعنی حکایت وجودن، این تا اینجاش درسته. ولی ما از این چی میفهمیم؟ الان بحث ما در اون خارج نیست. در خارج یه وجود داریم، بقیه هر چی است فیع این وجود، یعنی حاکی از این وجودن. یا به تعبیر دیگه یه نور داریم، بقیه هر چی است سایه، سایه نشون میده نور هست، سایه نشون میده نور هست، منتها این نور به مانعه و به تعیونی برخورد کرده که همه ماهیاتن. این نور به مانع برخورد کرده، تشکیل سایه داده. خود سایه به ما نشون میده، آیت میشه برای این نور، ولی سایه نور نیست. این حال خارجه. حالا در ذهن من وقتی میگم سایه موجودون، وقتی میگم نور موجودون چی میاد؟ سایه موجودن و نورم موجودن، چی از این موجودن میفهمن؟ این الان مورد بحث ماست. ولی فرق بین سایه و نور رو که هم میدونیم چیه، فرق بین وجود خدا شما. حالا چه بگید؟ خدا وجود دارد و ما سایه ایم و حکایت وجود میکنیم. چه بگید؟ خدا وجود مرتبه عالی دارد بنابر قول تشکیک و ما مرتبه دانی رو داریم. علی حال وجودهای بیرونی فرق میکنه، اما مفهوم موجودی که حمل میشه بر همه این موجودای بیرونی، اونو ما داریم میگیم فرق نمی کنه. بله.
همین بحث سنخیتی که ما الان مطرح کردیم، اینم مال مصداقه. چه ربطی به مدعای ما داره؟
نه، ببینید ما این بحث داشتیم که اونها به خاطر اینکه سنخیت پیش نیاد، که تو مصداق هم سنخیت پیش میاد، به خاطر این خواستن بین مصداقا فرق بذارن که سنخیت لازم نیاد. اشتباهی آمدن بین مفهوم و فرق گذاشتن. ما همین حرف رو داریم میزنیم، یعنی این سنخیت در خارجه بین مفهوم و بین علت و معلول، سنخیت تو خارجه. و اگر میخوان سنخیت رو نفی کنن، باید بیان سنخیت خارجی رو نفی کنن، نه سنخیت مفهومی رو. اینا اشتباه آمدن سنخیت مفهومی دارن نفی میکنن، به خارج کار ندارن، به مفهوم کار دارن. فکر میکنن سنخیت مفهومی باید نفع بشه، در حالی که سنخیت اگر هم سنخیت مشکل داره باید سنخیت خارجی نفع بشه، چون سنخیت مال مفهوم نیست، سنخیت مال مصداقه. ولی بعد برگشتیم گفتیم حتی سنخیت هم که باید در خارج، که در خارج هست مربوط به خارجه، همون هم باید باشه بین علت و معلول. بله، این چون اونا به خاطر مشکل سنخیت اشتراک لفظی رو قائل شدن، ما بحث رو بردیم روی سنخیت. ولی بحث ما در سنخیت نبود، بحث ما در مفهوم وجود بود که آیا مشترک است یا مشترک نیست. اونا گفتن اگر مشترک باشه سنخیت لازم میاد و سنخیت باطله. ما گفتیم اگر مشترک باشه مفهوم، اولا سنخیت لازم نمیاد، چون سنخیت مال خارجه، مال مفهوم نیست. ثانیا این که گفتید سنخیت باطله غلطه، سنخیت درسته. پس دو تا ادعا میکنن. اول اینکه اگر اشتراک در مفهوم درست کنیم سنخیت لازم میاد، مشکل سنخیت لازم میاد. دوم اینکه سنخیت باطله، ما جواب میدیم اولا سنخیت لازم نمیاد، چون سنخیت مال خارجه، نه مال مفهوم. ثانیا بفضل لازم بیاد، این باید باشه سنخیت بین علت و معلول. اما سنخیت نه به اون معنی که شما فکر میکنید که ما جسممونم باید جسم باشه، بلکه ما فیمون باید اصل باشه، اون اصل ما باید فی باشیم، اونم فی باشیم نفر. این یک جواب برای این اشکالی که خیلی هم معروفه، زیاد شنیده میشه که چگونه میگویید که سنخیت بین علت و معلول هست، در حالی که اگر علت بخواد مسانخ معلول باشه، چون معلول جسمه علت هم باید جسم باشه. این زیاد گفته میشه که اشکال میکنن بر قاعده سنخیت. به این بیان جواب داده میشه، به یه بیان دیگه هم جواب داده میشه که حالا چون بس اشاره ای داشت به بحث سنخیت، من فقط اشارتان عرض میکنم رد میشم، یه خود خارج از بحث میشه ولی ایرادی نداره، که بارها گفته میشنی، بار اول نیست که میگن. این حرفایی که ما میزنیم همه ناشی از تصوراتیست که میکنیم. اول تصور میکنیم بعد حرف میزنیم، بی تصور که نمیشه حرف زد. مطالب علمی که داریم توضیح میدیم همه اول به صورت یک امر عقلی تو ذهن ما هست، اون امر عقلی رو تنزل میدیم به صورت لفظ یا به صورت کتابت در میاد. این امر عقلی وقتی تنزل نکرده بود همراه صوت نبود، همراه مرکب نبود، جوهر و اینا نمیخواست، با خودکار لازم نبود بنویسید، خالی بود، هیچ جسمی نداشت، هیچ امر مادی نداشت. وقتی آمد تنزل کرد همراه صوت شد، همراه مرکب و جوهر شد. این جسم داشتن موجودات امکانی، اونم موجودات مادی، خاصیت تنزلشونه. این خاصیت تنزل رو نمیشه به علت نسبت داد، چون علت تنزل نکرده، خودش که خودش که تنزل نیست، تنزل کرده ولی خودش که تنزل نیست. اگه خودش تنزل بود، چون خاصیت تنزل جسمیت بود، خودش هم میشه جسم، اما خودش تنزل کرده نه خودش تنزل است. تنزل اول هم که کرده جسمیت نیمده، تنزل اول در اسم و صفات بود، جسمیت نیمده. تنزل دوم کرد در عالم عقل، بازم جسمیت نیمده. تنزل سوم در عالم مثال یا نفس، اونجا جسمیت آمد، اما یه جسمیت مثالی که خاصیت خود اون تنزله. تنزل کرد توی عالم ماده، در عالم ماده جسم آمد. این جسم و اینا خاصیت تنزله. هر چیزی که تنزل باشد، اونم تنزل در مرتبه چهارم یا پنجم، مرتبه اول اسم و صفات، مرتبه دوم عیان ثابته، مرتبه سوم عقول، مرتبه چهارم مثال، مرتبه پنجم ماده. ماده و جسمیت مال مرتبه چهارم و مثاله و مال مرتبه پنجم که عالم ماده است، مال ایناست. هر موجودی که تنزل چهارم باشد یا تنزل سوم باشد میشه جسمانی. در مثالی که من زدم مطلب عقلی اول تنزل میکنه به خیال، یعنی اول اون مطلب عقلی که هیچ همراه لفظ نیست تنزل میکنه به خیال، در خیال الفاظ که تخیل شدن ترسیم میشن که من چطوری اینو بیان کنم. گاهی ممکنه متوجه نشین ولی قوه خیال داره فعالیت خودشو میکنه. این مطلب عقلی وارد خیال میشه، اونجا جزئی میشه. جزئی میشه یعنی چی؟ یعنی میتواند تعین پیدا کند به تعینات مادی و صوتی، بعد متعینن تو عالم خارج پیاده میشه. این کلماتی که ما میگیم تعین همون وجود عقلیه. اول این وجود عقلی کلی بی تعین میاد تو عالم خیال، جزئی میشه، تعین پیدا میکنه و بعد میاد بیرون، تعین مادی پیدا میکنه. همونطور که ملاحظه میکنید این صوت مال تنزل دومه، این ماده هم یا جسم هم مال تنزل چهارم یا پنجم خداست. خود خدا که تنزل نیست، تنزل کرده ولی تنزل نیست. اگر خودش هم تنزل بود جسم هم راهش بود. روشن چی دارم عرض میکنم؟ پس سنخیت بین علت و معلول هست، ولی چون معلول تنزل علت است، خصوصیاتی که برای تنزل در معلول میاد و ما توقع داشته باشیم این خصوصیت در علت هم باشه، قانون سنخیت اقتضا نمی کنه که این خصوصیت در علت باشد، چون خصوصیت مال تنزله. خب این تقریبا این جواب دومی که من دادم برمیگرده به جوابی که مرحوم سبزواری داد. دو تا مطلب نیست، یعنی ایشون میگه که جسمیت مقتضای فعیته و خدا فعی نیست که جسمیت داشته باشه، خدا صاحب فعیه، اون فعیش هم جسمیت داره، اما خودش فعی نیست. اگه خودش فعی بود خودش هم جسمیت داشت، اما چون سوالی فیه دیگه جسمیت نداره. همون جوابی که من دادم دقت کنید، همین جواب مرحوم سبزواری من تا من یه صورت دیگه بیان کردم، ایشون به یه صورتی دیگه. خب حالا ما محضوری را که قائلین به اشتراک لفظی رو وادار کرد به اینکه قائل به اشتراک لفظی بشن ذکر کردیم و محضور رد کرد. اما حالا این قائلین به اشتراک لفظی چه تالی فاسدی برای کلامشون هست؟ اون محضوری که وادارشون کرده بود، اونا یه دلیل آوردن دیگه که اگر بخواد وجودها یکسان باشن سنخیت لازمه. اینو رد کردیم. اولا گفتیم سنخیت در خارج در مفهوم نیست و ما بحثمون در مفهومه. ثانیا گفتیم که سنخیت باید باشه، منتهی سنخیت به اون معنا، نه سنخیتی که تو بعض اذهان میاد و اشکال میکنن. این جواب دیم تموم شد. پس محضوری که اونها رو وادار شده بود باطل کرد. حالا میخوام بگیم کلام اینها آیا تالی فاسد داره یا نه. ایشون میفهمد بله تالی فاسد این که باید اعتراف کنم به تعطیل، باید اعتراف کنم به تعطیل. کسانی که قالب اشتراک وجودند باید مرتکب تعطیل بشن. تعطیل یعنی چی؟ تعطیل ذهن ما از شناخت خدا یک، تعطیل عالم از داشتن مبدأ دو. این امر توضیح میده. البته بعد از کلمه تعطیل مرحوم سبزواری اون تفسیر اول میاره، ولی در لا ولای تشریح تفسیر دوم میاد. پس اینطوره، قائلین به اشتراک لفظی هم تعطیل میکنن ذهن ما رو از معرفت خدا، هم تعطیل میکنن عالم رو از داشتن خدا. چطور اینا لازم میاد؟ بنابر اشتراک لفظی اینو باید توضیح بدیم. پس دلیل پنجم اینه که اگر قائل به اشتراک لفظی بشیم، مقدم تعطیل لازم میاد به هر یک از دو معنا، این تالی، و تعطیل به هر دو معنا باطل است، یعنی تالی باطل است، پس مقدم هم که اشتراک لفظی باطل است. این کل استدلال ماست. تمام بیانی که ما داریم اینه که چطور اگر قائل به اشتراک لفظی بشیم لازم میاد تعطیل. این ملازمه رو باید اثبات کنیم، والا بطلان تالی که تعطیل است، تعطیل باطله. این بطلان تالی واضحه، ملازمه باید اثبات بشه. در چنین قضایای، در چنین قیاسای استثنایی باید ملازمه بین تالی و مقدم اثبات بشه اولا، بطلان تالی اثبات بشه ثانیا. اگر هر کدوم بدیهی بود دیگه احتیاج به اثبات نداریم. در این استدلالی که ما میکنیم بطلان تالی بدیهیه، پس احتیاج به استدلال نداره، ولی ملازمه بدیهی نیست، استدلال میخواد. تمام حدود نصف صفحه تا نزدیک یک صفحه که مرحوم سبزواری بحث میکنه فقط در اثبات ملازمه است که چطور اگر ما اشتراک لفظی گفتیم تعطیل لازم میاد، که این حالا باید اگه برسیم توضیح بدم. این توضیح میدم دیگه، نه تعطیل معرفت رو من توضیح دادم، نه تعطیل عالم از وجود واجب رو توضیح، هیچ کدوم نگفتم. انشالله همش توضیح داده میشه. صفحه 16 هستیم، سطر 13 هم. ولی خامس، این دلیل پنجم بر اشتراک معنوی اینه که خصم ما، یعنی قائلین به اشتراک لفظی که خصم ما با حساب میاد، مثل ابوالحسن اشعری و پیروانش و از بین معتزله ابوالحسین بصری و کثیر من معاصرین ها که غیر اهل نظرند که نفی میکنند اشتراک معنوی رو. چرا نفی میکنند؟ از حذرند داره اشاره میکنه به اشکال اونها، به اون چه که اونها رو وادار کرده به این که اشتراک لفظی قائل بشن. بله زیاد نه، در هر مسئله شما به مخالفتون میتونید بگید خصم. خصم یعنی در این مسئله خصم منه، نه که خصم در این مسئله خصم منه، بالاخره من یه چیز میگم یه چیز دیگه میگم. در این مسئله با هم ناسازگاریم، خصمیم یعنی ناسازگاریم. من اون رو ترد میکنم، اون رو ترد میکنم. اهل سنتی که اشعری باشه، معتزله‌شون نه، معتزله اشتراک معنوی قبول دارن جز ابوالحسن بصری. معتزله با اینکه اهل سنت هم قبول دارن، بله اهل سنت اشعری قائل به اشتراک لفظی. نه ابوالحسن بصری از معتزله هست، جز اشعری نیست. بزرگ معتزله ابوالحسن بصری نمیدونم میشه شمردش یا نه، بیشتر معتزله ها به جبایی ها شناخته میشن، ابو علی جبایی و ابو هاشم جبایی، اونا تقریبا بزرگ معتزله شمرده میشن. Yeah. اون متکلمین زمان منصور دوانیقی هم اونا معتزلی بودند، اونا هم معتزلی بودند. بعدن اشعری به وجود آمد و چون غالب جبر بود خلفا خیلی حرفش رو پذیرفتن و توسعهش دادن. یعنی اینکه اشاعر مطرح شدن تو عالم به خاطر تبلیغ خلفا بود. خلفا چون اشعار غالب جبر بودن پسندیدن افعال رو، به مردم گفتن که اگر ما یک کاری داریم میکنیم به ضرر شما تموم میشه، این که کار ما نیست، کار خداست، جبرین دیگه، این کار خداست، بنابراین اگر دادی داریم برین سر خدا بکشید، به ما کار نداشته باشید. با این اعتقاد جبر خودشونو خلاص کردن. یعنی هر اشتباهی، هر تعمد خطایی که سر میزد ازشون همه توجیه شده بود دیگه، که ما نشدیم، خدا شد. دیدن که این با کلام اشعری میتونن توجیه کنن، اینجوری تربیت شدن اشعری رو، که اشعری تقریبا باقیمون معتزله تقریبا از من رفت. البته اخیرا شنیدم دوباره معتزله داره جون میگیره. اشاعره اصلا به براهین عقلی و فلسفی اعتنا نمی کنن، معتزله اعتنا میکنن. الان در بین عرب، در بین سنی هاشون دارن به استدلال بر میگردن، مثل که معتزله رو میخوان یواش یواش قبول کن. بله بله. حذرا من المشابهه و سنخیه بین العلت و المعلول، این دلیل اونهاست، وادار کننده اونهاست به اینکه اعتراف کنن به اشتراک لفظی و اعتقاد پیدا کنن به اشتراک لفظی. زیرا دیدن اگر ما مشترک معنوی بگیم، مشابهت و سنخیت بین علت و معلول درست میشه. برای اینکه این مشارکت و سنخیت درست نشه، گفتن اشتراک معنوی نداریم بلکه اشتراک لفظی داریم. غافل از اینکه این بحث ما در مفهومه و اشتراک در مفهوم سنخیت تولید نمی کنه. اشتراک باید در خارج بشه تا سنخیت بیاد. تازه گذشته از این اصل سنخیت هم لازمه، بی خود باطلش کردن. والحال جواب این اشاعر است، دو جواب میده. یه جواب همونی که آخر استدلال میاره که خلط بین مفهوم مصداق شده، یه جواب هم یالا میگه، میگه والحال این که سنخیت که به معنای سنخیت شی و فی است، این از شرایط علت و معلوله، نه تنها مزاحم نیست بلکه شرط مقوم علیت و معلولیت. اما سنخیت به این معنا، در حاشیه هم مرحوم سبزبری مطلب جالبی داره که سنخیت رو نشون میده. علت الوجود وجودون، علت العدم عدمون، علت الماهیت ماهیت. این سنخیت دیگه، علت وجود وجوده، یعنی یه امر وجودی باعث یه امر وجودی میشود. علت عدم عدمه، شنیدین دیگه، علت این که این شی موجود نشده عدم العلته. علت این که این معلول حاصل نشده اینه که علتش نبوده. پس عدم المعلول رو داریم نسبت میدیم به عدم العلت، بنابراین عدم میشه علت برای عدم. ماهیت هم همینطور. البته ما معتقدیم که علیت در ماهیت نیست، ولی حالا کسی بخواد علت بکنه، ما میگیم وقتی کبریت زدید، این کبریت آتش گرفت، آوردید کنار هیزم، هیزم هم آتش گرفت، اون آتش هیزم، آتش کبریت علت برای آتش هیزم نیست، موعد هست علت نیست، ما اعتقادمون اینه. ولی حالا کسی خواست علت بگیره، ماهیت نار علت شده برای ماهیت نار. این معتقدن که ماهیت ها علت نیستن، میگن که اگر شما آتش کبریت رو به هیزم نزدیک کردید، هیزم آماده می شود که عقل فعال صورت ناریه رو درش خلق کنه. یعنی علت میشه عقل فعال، نه علت میشه این آتش کبریت. بله، حالا عرض میکنم، حالا این تموم بشه مطلب. تا اینجا روشنه؟ پس ماهیت رو علت ماهیت نمیدونیم، ولی اگه کسی بدونه، مثلا اصالت الماهیت ماهیت علت ماهیت میدونه، اگه کسی بدونه بازم میگیم سنخیت محفوظه، اون ماهیت اینم ماهیته. پس اون وجود باشه یعنی علت وجود باشه، معلول وجوده. علت عدم باشه، معلول عدمه. علت ماهیت باشه، معلول ماهیته. پس ببینید چقدر سنخیت بین علت و معلول برقراره. چطور میتونیم بگیم نیست؟ اما اونی که شما فرمودید که ماهیت عقل اول از وجود واجب چطوری صادر میشه، اینو میخواد بفهمه دیگه. یعنی خداوند وجود خالصه، بعد وجود عقل و با ماهیت عقل و امکان عقل و خداوند ایجاد میکنه. ایجاد چه میکنه؟ با وجودش سنخیت داره، با ماهیتش و امکانش که سنخیت نداره. خداوند وقتی عقل رو ایجاد میکنه سه چیز درست میشه: وجود عقل، ماهیت عقل، امکان عقل. اون وجود خب میتونیم بگیم معلول است و سنخ علت است. ماهیت معلول، سنخ علت نیست. امکانم معلول، سنخ علت نیست. سنخ علت نیست. اینجوری دارین نظم میکنید دیگه شما؟
چون اینکه
علت ماهیت ماهیت برای ماهیت الان من جواب ندادم. اشکال شما همین بود که من دارم تکرار میکنم دیگه. اشکال شما همینه که خداوند وجود خالصه، عقل رو که وجود است و ماهیت است و دارای امکان است خلق کرده. وجود عقل مستند است و وجود خدا، این مشکل نیست چون سنخه. اما ماهیت عقل چطوری مستند میکنید به خدا؟ سنخیتی نیست. امکان عقل رو چطوری مستند میکنید به خدا؟ اونم که سنخیت نیست. اشکال شما اینه. یه اشکال دیگه هم وارده عربا این اشکال شما، که از خداوند واحد سه چیز صادر شده باشد: وجود عقل، ماهیت عقل، امکان عقل، در حالی که الواحد لا یستر منه الا الواحد. دو تا اشکال وارده اگه اینطور باشه که شما میفهمید. جواب دادن جواب مختلف، اگرچه فخر رازی قبول نکرده. حالا بذاریم من جواب خودشون اشاره کنم. جواب دادن که خدا وجود عقل رو افاضه کرد، این وجود لازم دارد ماهیت رو چون محدوده، ماهیتش لازم داره امکان رو چون همه ماهیت لازم داره امکان رو. دیگه اون لازم ها جعل مستقل ندارن. ملزوم وقتی جعل شد، مقتضی وقتی جعل شد، مقتضاها به همون مجعولیت مقتضی جعل میشن. دیگه جعل مستقل ندارن، پس علت نمیخوان. اینجا جعل مستقل نداره که علت بخواد. این داره به تبع اون وجودی که برای عقل جعل شده اینام دارن میان. پس اصلا ماهیت در اینجا جائلی نداره، امکانش هم جائل نداره. جائل وجود عقله. حالا چطوری این سه تا درست میشن؟ این بحث داره که من دیگه نمیخوام وارد بشم. که سه عقل سه جور تعقل داره، با هر تعقلی چی میشه؟ بله، سه این عقل سه تا بخش داره، با هر بخشش چی آفریده میشه. یعنی با وجودش عقل دوم رو، با ماهیتش فلک اول رو، جرم فلک نه نفس فلک اول رو، با امکان جرم فلک اول رو میآفریده. بعد فخر رازی میگه امکان یه امر سلبی و عدمی است، چگونه تونسته ماده فلک به این عظمت رو بسازه؟ بعد به فخر جواب میدن عقل به لحاظ امکانش ساخته، نه امکان ساخته. امکان که فاعل نیست، عقل به لحاظ امکانش ساخته. مثل این که من که نفس دارم به فلان لحاظ فلان کار میکنم، همین نفس من به لحاظ دیگر کار دیگر میکنه. خب قد قالب تعطیل این خبر این است: این خصمنا که قائل به اشتراک لفظی شده، قائل به تعطیل شده. چگونه قائل به تعطیل شده باید بیان بشه. آیا قول به تعطیل باطله؟ بله. پس قول به اشتراک لفظی هم که مستلزم قول به تعطیل اونم باطل. اینا مطالبی که انشاءالله در جلسه آینده باید بیان بشه.